خوش آمدید به این بخش خبری. من کامبیز قطوری هستم. تظاهر کنندگان عراقی به کنسولگری ایران در کربلا حمله کردند.
که هزار میلیارد تومان در حوزه پولشویی توسط
محمد جواد ظریف میگوید افرادی در ایران از پولشویی سود میبرند. موافقان و مخالفان دولت در لبنان تظاهرات کردند. ده ها تظاهرکننده عراقی شامگاه یکشنبه در برابر یکی از دیوارهای کنسولگری ایران در کربلا تجمع کردند. بنابر تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، معترضان مقابل دیوار کنسولگری آتش روشن کردند. برخی از تظاهرکنندگان پرچم عراق را بالای دیوار برافراشتند و به سمت ساختمان کنسولگری سنگ پرتاب کردند. دقایقی بعد تظاهرکنندگان با دخالت نیروهای امنیتی متفرق شدند. به گزارش ایسنا، سرکنسول ایران در کربلا اعلام کرد که اوضاع آرام شده و تحت کنترل است. حمله به کنسولگری ایران در کربلا ساعتی پس از آن صورت گرفت که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای از معترضان خواست به خانه‌هایشان بازگردند. تظاهرکنندگان به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد معترضند. آنها همچنین خواستار عدم دخالت ایران در امور عراق شدند. محمد جواد ظریف روز یکشنبه در مجلس گفت دامن جمهوری اسلامی از پولشویی مبراست. با این حال او گفت افرادی در ایران از پولشویی نفع میبرند.
مواردی هست که هزار میلیارد تومان در حوزه پولشویی توسط باندهای قاچاق ارز، باندهای قاچاق سکه، باندهایی که امروز در دادگاه‌های جرائم اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرند و مورد محاکمه قرار می‌گیرند، توسط اونا داره مطرح میشه و در دادگاه هم علیهشون حکم میدن، یکیشون هم واسه حکم اعدام دادن.
محمد جواد ظریف آبان ماه گذشته گفته بود آنان که منافع اقتصادی ده ها هزار میلیارد تومانی دارند علیه لوایح مرتبط با پولشویی به گفته او فضا سازی میکنند. دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشده است. گروه ویژه اقدام مالی FATF اواخر مهر امسال برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلتی 4 ماه داد تا این لوایح را تصویب کند. در غیر این صورت اقدامات تقابلی این نهاد بین المللی علیه ایران از سر گرفته خواهد شد. غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه گفته است اگر این لوایح تصویب نشوند تیر خلاص به سیستم بانکی ایران زده خواهد شد. هزاران تن از حامیان و مخالفان دولت لبنان روز یکشنبه در تو تظاهرات جداگانه در بیروت به خیابان‌ها آمدند. ابتدا گروهی از تظاهرکنندگان در برابر کاخ ریاست جمهوری در حمایت از میشل اون رئیس جمهوری لبنان تجمع کردند. ساعتی بعد مخالفان دولت در میدان شهدای بیروت و چند شهر دیگر لبنان جمع شدند و در حمایت از انقلاب شعار دادند. تظاهرات در بیروت از روز 25 مهر آغاز شد. تظاهرکنندگان با آنچه فساد گسترده در طبقه حاکمه لبنان می‌خوانند معترضند. این اعتراض‌ها هفته گذشته به استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان منجر شد. میشل اون رئیس جمهوری وعده داده است که با فساد مبارزه خواهد کرد. با این حال معترضان خواستار اصلاحات ریشه‌ای در ساختار سیاسی لبنانند.
آنها تا به حال باید فهمیده باشند که منظور ما از همه آنها همه سیاستمداران است. ما علیه پیروان دین خاصی نیستیم، بر ضد کل طبقه حاکمه فاسد قیام کرده ایم. ما با آنها 3 سال برای اصلاحات فرصت دادیم و جز بهانه های بچگانه چیزی نشنیدیم.
معترضان میگویند که برای اعمال فشار بیشتر بر دولت روز دوشنبه علاوه بر تظاهرات اعتصاب خواهند کرد. تعدادی از فعالان دراویش گناه‌آبادی خبر دادند که نورعلی تابنده رهبر معنوی این گروه در اعتراض به محدودیت‌های خود اعتصاب قضا کرده است. همچنین تعدادی از دراویش زندانی نیز در حمایت از این اقدام نورعلی تابنده اعتصاب قضا کردند. بعد از درگیری بین ماموران امنیتی و شماری از دراویش گناه‌آبادی در خیابان گلستان تهران در بهمن و اسفند سال 96، نورعلی تابنده در بازداشت خانگی قرار گرفت. شماری از دراویش معترض نیز با بازداشت، ضرب و جرح و حبس‌های طولانی مدت مواجه شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه بیننده و شنونده مجله صبحانه با خبر خواهید بود.
صبحانه با خبر امروز
و يسعدني ان اعلن عن حصول ارامکس
اقدامی با اهداف سیاسی، اقتصادی یا هر دو. عرضه سهام بزرگترین شرکت نفتی جهان در بورس عربستان آغاز شد.
یا باید بگیم خیلی ایشون ساده است یا باید بگیم همدستن با هم.
نظر رهبر ایران درباره تلاش رئیس جمهوری فرانسه برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن و برگزاری همایشی در ایران برای ترویج چند همسری. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. شرکت نفت آرامکو عربستان سعودی، بزرگترین شرکت نفت جهان، عرضه عمومی بخشی از سهام خود را در بازار بورس اوراق بهادار آغاز کرد. بدین ترتیب عربستان قصد دارد گام‌های اولیه را برای کاهش تکیه اقتصادی بر نفت بردارد، موضوعی که از 3 سال پیش و از سوی محمد بن سلمان ولیعهد این کشور اعلام شد. بیشتر در مورد این صحبت خواهیم کرد، اما اول گزارشی از ایریا جزائری ببینیم.
شرکت نفت آرامکو عربستان سعودی یک شنبه عرضه اولیه سهام خود را در بازار بورس اوراق بهادار آغاز کرد. رویدادی که برای نخستین بار در تاریخ شرکت اتفاق می افتد و عربستان آن را رویدادی تاریخی توصیف کرده است.
و يسعدني ان اعلن عن حصول
بسیار خوشبختم که اعلام کنم شرکت آرامکو سعودی موافقت هیئت بازار بورس اوراق بهادار را برای عرضه عمومی سهام خود به دست آورده تا بدین ترتیب به یکی از شرکت‌های حاضر در بازار بورس اوراق بهادار تبدیل شود. لتبدا بذلك عمليه الاكتتاب العام. با پایان روند عرضه عمومی سهام، شرکت آرامکو سعودی سهامدارانی جدید در کنار سهامدار اصلی و مالک بزرگترین سهام شرکت یعنی پادشاهی عربستان سعودی خواهد داشت.
آرامکو بزرگترین شرکت نفت جهان است. این شرکت با عرضه عمومی سهام خود در بازار بورس اوراق بهادار عنوان گرانترین شرکت جهان در بازار بورس را هم از آن خود خواهد کرد. اگرچه فعلا این عرضه در بازار بورس محلی خواهد بود، اما سرمایه گذاران خارجی هم امکان خرید سهام شرکت را دارند. شرکتی که از سال 1980 دولت عربستان سعودی مالک 100% آن است. شرکت آرامکو 10% نیازهای نفت جهان را تأمین می کند. سال گذشته سود خالص آرامکو به 111 میلیارد دلار رسید و این سود 1/3 بیشتر از سود شرکت‌های نفت بزرگ جهان یعنی اکسون موبیل، رویال داچ شل، بی پی، توتال و شورون است. آرامکو سودآورترین شرکت جهان است. با وجود کاهش قیمت نفت در نیمه نخست سال جاری، سود خالص آرامکو به 46 میلیارد و 900 میلیون دلار رسید. شرکت اپل با سود 31 میلیارد و 500 میلیون دلار در پله دوم این رده‌بندی ایستاده است. آرامکو قصد دارد در مرحله نخست 1-2% سهام خود را عرضه کند که بدین ترتیب 20-40 میلیارد دلار به دست خواهد آورد.
ولا شک
بدون شک عرضه اولیه سهام شرکت آرامکو گامی مهم در مسیر محقق شدن دورنمای سال 2030 عربستان سعودی خواهد بود. همچنین می تواند نقشی مهم در اجرای پروژه های مطرح شده در برنامه تحول ملی ایفا کند.
و بالتأكيد فإن إدراج
مصورين خاصين. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در سال 2016 از طرح خود برای عرضه عمومی سهام شرکت آرامکو خبر داد. ابتکار عملی که به گفته او گامی برای کاهش تکیه اقتصاد عربستان بر نفت است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب گزارش رو دیدید. ایمان ناصری مدیر بخش خاورمیانه FGE و مشاور بازار نفت همراه ماست. آقای ناصری، چرا عربستان تصمیم گرفت سهام آرامکو رو عرضه کنه؟
ببینید، این یه تصمیمی هستش که حدود 3 سال قبل وقتی که به اصطلاح کراون پرنس فعلی عربستان شاهزاده محمد بن سلمان به قدرت رسید، این تصمیم رو گرفت. این در واقع دلیل اول یا مهمترین دلیلش همون چیزی هستش که خیلی از به اصطلاح بخش‌های دولتی و شرکت‌های دولتی در سراسر دنیا اقدام به خصوصی سازی می‌کنن و اون هم به اصطلاح کسب درآمد هستش از این میزان، از این فروش. ولی چرا از این به اصطلاح شرکتی که بزرگترین دارایی کشور عربستان هست شروع کردن؟ یکی از دلایلش این هستش که این شرکت نفتی هست و این به اصطلاح یکی از دلایلش این بود که خب با کاهش ارزش و اهمیت نفت در سبد انرژی دنیا، اینها میخواستن به صورت نمادین بگن که خب ما هم داریم وابستگیمون رو به این از بین میبریم، میخواییم با درآمدی که از این کسب میکنیم در بخشهای دیگهی که حالا یه مقدار ثبات بیشتری در اقتصاد دارن سرمایه گذاری بکنیم.
این تصمیم به خصوص الان که فقط در بازار عربستان داره عرضه میشه، چه تأثیری بر بازار جهانی نفت خواهد داشت از نگاه شما؟
این در حال حاضر هیچی تقریبا میشه گفتش که تنها تأثیرش در بازار سرمایه هست، در بخش نظام سرمایه گذاری و بانکی. در بازار نفت این کوچکترین شاید اتفاقی بود که میتونست بیفته، از این لحاظ که 5% سهام این شرکت قراره که در نهایت به بازار بین‌المللی عرضه بشه و در این به اصطلاح قدم اولیه که در بازار خود عربستان داخل عربستان داره ارائه میشه، این اصلا هیچ تأثیری بر تصمیم گیری در سیاست گذاری، در میزان تولید یا صادرات و هر آن چیزی که بازار نفت رو تحت تأثیر قرار میده نداره. حتی از نقطه نظر سیاسی هم این تأثیر روی تصمیم گیری هایی که حالا کشورهای دیگه بر روی عربستان به واسطه میزان قدرت نفتیش میگیرن نداره. بنابراین این در واقع فقط و فقط یک، اولا که یک جنبه سیاسی داره و اون همین هستش که عربستان میگه یا شرکت آرامکو که من میخوام خودم رو به شفافیتی برسونم که بتونم در بازار سرمایه ارائه بدم خودم رو، و دومش هم این هستش که کسب درآمد در بازار نفت کوچکترین تأثیری نخواهد داشت.
آرامکو در اخیراً دچار مشکلی شده بود و مورد حمله قرار گرفته بود. فکر میکنین که اون حمله و اون احساس ناامنی که به وجود اومده بود در روی قیمت اون تأثیری گذاشته یا تأثیری خواهد داشت یا نه؟
به نظر من اون حتماً در ارزیابی به اصطلاح کسایی که میخوان این شرکت رو ارزش گذاری بکنن و سهامش رو بخرن حتما تأثیر داره، ولی خب از نقطه نظر مخالفش سرعت به اصطلاح مقابله با این و جمع کردن این موضوع به نظر من یک نکته خیلی مثبتی بود که باز دوباره میتونه، اگر فرض بکنیم که همه چی به اصطلاح واقعیت کامل داشته و پیام هایی که از عربستان اومده بیرون مبنی بر اصلاح این وضعیت و برگردوندن حجم تولید، این میتونه خیلی مثبت ارزیابی بشه.
آقای ناصری، سپاس از شما.
خواهش میکنم.
رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه با اشاره به تلاش‌های امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای میانجیگری بین ایران و آمریکا گفته او یا خیلی ساده است یا همدست آمریکایی‌ها. احسان مهرابی اینجاست. احسان، چه اتفاقی افتاد که آیت الله خامنه‌ای در این شرایط نسبت به امانوئل مکرون همچین موضعی گرفت؟
یکی از دلایل صحبت‌های آقای خامنه‌ای میتونه نزدیکی به 13 آبان و سال روز اشغال سفارت آمریکا در ایران باشه و که به این مناسبت معمولاً دیدارها و مراسم‌هایی برگزار میشه. از سوی دیگه در هفته‌های گذشته مقامات فرانسوی صحبت‌هایی را داشتن درباره اینکه ایران و آمریکا فرصت زیادی رو برای توافق ندارن و به هر حال باید در مدت کوتاهی به یک جمع‌بندی برسن و تصمیم خودشون رو بگیرن درباره اینکه میخوان مذاکرات جدیدی داشته باشن. به جز اینها به هر حال ممکنه که یک اتفاقاتی در پشت پرده در جریان باشه و مقامات آمریکایی مقامات فرانسوی پیام‌هایی را برای ایران فرستاده باشن و از سوی دیگه به هر حال بین دولت و رهبر جمهوری اسلامی هم قاعدتا اختلاف نظرهایی درباره این مذاکرات وجود داره، چون قبل از سفر آقای روحانی به نیویورک هم آقای خامنه ای اومد و یک ابراز نظر صریح کرد درباره این که به هر حال نباید دیدار یا گفتگویی بین مقامات ایران و آمریکا صورت بگیره. به هر حال اینها مجموعه دلایلی هست که ممکن آقای خامنه ای خواستن یک اعلام نظر دوباره ای را درباره میانجیگری فرانسه بین ایران و آمریکا داشته باشه.
فرانسه تنها کشوری نبوده که خواستار میانجیگری بین ایران و آمریکا بوده، قبل از اون هم حتی ژاپن به ایران سفر داشت برای اینکه این میانجیگری رو داشته باشه. چه استدلالی آقای خامنه‌ای داره برای اینکه نمیخواد هیچ گونه در حقیقت گفتگوی بین ایران و آمریکا برقرار بشه؟
در این میان فرانسه نقش جدیتر و اجرایی تری را بازی کرده و دیگر کشورها هرچند در این میان پیشگام شدن، اما به هر حال کمتر موضوع به مرحله اجرایی رسیده. اما رئیس جمهور فرانسه بر اساس خبرهایی که منتشر شده چندین بار به صورت مستقیم و در مراحل مختلف تلاش کرده که رؤسای جمهور دو کشور حتی اگر شده به صورت تلفنی با یکدیگر گفتگو بکنن و در مقایسه با دیگر کشورها از این جهت نقش فرانسه برجسته است. اما دلایلی که آقای خامنه‌ای بیان کرده در صحبت‌های امروزش تکیه بر دو موضوع برنامه موشکی ایران و اقدامات ایران در منطقه هست و گفته که اگر ایران با آمریکا وارد مذاکره بشه اونها خواهند خواست که این دو موضوع متوقف بشه.
آقای خامنه‌ای گفته امانوئل مکرون یا ساده است یا همدست آمریکایی‌ها. فکر می‌کنید این اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی چه تأثیری بر روابط ایران و فرانسه خواهد داشت؟
بر اساس تجربه‌های پیشین معمولاً اظهار نظرهای این چنین باعث میشه که موضع وزارت خارجه ایران و مقامات دولت در گفتگو با طرف‌های غربی تضعیف بشه. بر اساس خاطراتی که منتشر شده بارها این اتفاق افتاده و در زمانی که دیپلمات‌های ایرانی مشغول مذاکره با طرف‌های خارجی بودن، بله، آیت الله خامنه‌ای یا دیگر مقامات صحبت‌هایی که را کردن که دیپلمات‌ها عملاً غافلگیر شدن.
احسان، ممنون که در استودیو صبحانه با خبر بودی. اما مؤسسه‌ای در تهران با انتشار پوستری در فضای مجازی اعلام کرده قصد برگزاری کارگاه آموزشی داره با موضوع چند همسری. انتشار این پوستر در سطح فضای مجازی با واکنش همراه بوده و کاربران با هشتگ چند همسری از این برگزاری همایش انتقاد کردند. حسین قاضیان، جامعه شناس، همراه ماست. آقای قاضیان، هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی و آموزش‌های از این قبیل در ایران چیه؟
گاهی اوقات برای درک چنین وضعیتی افراد به دنبال اینن که ببینن دستای پشت پردهی در کاره و چه برنامهی در واقع پشت این ماجرا خوابیده، ولی موضوع خیلی اوقات ساده تر از اینها و به یک معنی گاهی اوقات پیچیده تر از اینهاست. به این معنی که شما ببینید با یک نظامی روبرو هستید که نظام شناخته شده است. این نظام تحت عنوان نظام کلاینتالیستی ازش یاد میشه. در این نظام چی کار میشه؟ در این نظام افراد وفاداری میفروشند و حمایت به دست میارن. این نوع از حرکات رو باید محصول این سیستم یا نظام دونست، نه لزوماً یه چیز پنهانی، یه برنامه‌ای توطئه‌ای. اون نظام دائما چنین وضعیتی رو تولید میکنه که افراد وفاداری بفروشن و حمایت بگیرن. در این مورد خاص شما ببینید افرادی که میرن به سراغ این کار میدونن که منویات نظام سیاسی یا اون نظام ایدئولوژیک پشت نظام سیاسی چیه و میان و خودشون رو نشون میدن جزء وفاداران این سیستم. مثلا اگه چند همسری مورد تایید هست، اینا سعی میکنن با نشون دادن و فعالیت در این زمینه اون حمایت رو کسب کنن. این حمایت در وهله اول یک نوع حمایت معنوی است، یعنی اونها یه سرمایه معنوی یا نمادین میسازن از این کار خودشون که دارن از چیزی حمایت میکنن که نظام سیاسی میخواد، ولی نظام سیاسی بعدن حمایت خودش رو میذاره پشت این ماجرا. میبینید کسی که مثلا میره فرض کنید سفارت عربستان یا انگلستان رو اشغال میکنه، پست میگیره در شهرداری. کسی که نمیدونم تابع نظام سیاسی است ازش دفاع میکنه، امکان پیدا میکنه که 100 تا مدرسه غیر انتفاعی در کشور بزنه. بنابراین این سرمایه‌های معنوی یا نمادین ابتدایی از طریق فروش اون وفاداری به مرور تبدیل میشه به سرمایه اقتصادی. گذشت از اینکه خود این کارگاه ها سرمایه اقتصادی مستقیم هم میاره، یعنی افراد میان ثبت نام میکنن، با این سر و صدایی که درست میشه تبلیغات بیشتری میشه و در نهایت این سرمایه معنوی که تبدیل به سرمایه اقتصادی شده باش سود اقتصادی هم میاره. بنابراین خیلی روشن میشه توضیح داد که این ماجرا چطور هست، ضمن اینکه بعضی ممکنه واقعا و صرفا از جهت عقیدتی هم دنبال چنین کاری باشن.
بس چند همسری، این در حالی که وضعیت اقتصادی تو ایران به گونه ای هستش که ازدواج اون هم یک بار با مشکل روبروه، چرا به جای چنین کلاس‌های شرایط برای ازدواج آسان یا حمایت‌های بعد از ازدواج برقرار نمیشه؟
برای اینکه کار چند همسری و تبلیغش حرف زدنه، توجیه کردنه، متقاعد کردنه، هزینه چندانی نداره، کار خیلی سختی نیست. شما یه منابعی دارید، اون منابع رو به اصطلاح قرقر میکنید و در نهایت تبدیل میشه به این کلاس ها. ولی حمایت از ازدواج یک سیاست اقتصادی اجتماعی وسیع و جا افتاده ای میخواد که تا به حال نشون داده جمهوری اسلامی توانایی اجرای چنین سیاستی رو نداشته و ما هنوز با مشکل ازدواج جوان ها روبرو هستیم.
سپاس از حسین قاضیان، جامعه شناس، مقیم واشنگتن.
خواهش میکنم.
جمعه 10 آبان تعدادی از هواداران تیم تراکتورسازی تبریز در بازی این تیم با استقلال شعارهایی را در حمایت از ترکیه سر دادند. همچنین چند نفر از تماشاگران پلاکاردی رو به ورزشگاه آورده بودند که روی اون نوشته بود یا چکسلواکی یا یوگسلاوی. اشاره به جدایی مسالمت آمیز چک و اسلواکی از یک سو و تجزیه خونین یوگسلاوی به دنبال جنگ داخلی از سوی دیگه. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی بین کاربران ایرانی واسطه‌های زیادی داشته که بنیامین صدر به اونها پرداخته. بنیامین چه خبر؟
رویا، خب همونطوری که گفتی بازی تراکتور سازی با استقلال حواشی زیادی داشت به جز این مسائلی که تو گفتی، اما مهمترینش همین بود که خب خیلی از کاربرها بهش واکنش نشون دادن. مثلا کاربری به نام شادی در توییتر نوشته که چطوریه که 7 آبان روز بزرگداشت کوروش رو تمام راه‌ها رو می‌بندن و اجازه نمیدن هیچ کسی در آرامگاه کوروش حضور پیدا بکنه، اما گروهی به این راحتی میتونن وارد استادیوم بشن، منظور همون استادیوم یادگار تبریز هست، و با پرچم بیگانه حالا شعارهایی بدن که به نفع حالا بیگانه هست یا مسئله نجات پرستی رو تقویت میکنه.
اما خبرها حکایت از این داشتش که 7 نفر گویا بازداشت کردن، یعنی بازداشت شده در پی
در 24 ساعت گذشته خبرهایی اومده که تعدادی از این افراد ظاهرا بازداشت شدن. اما تورج که خودش تبریزی هست و هوادار تیم تراکتور سازی در توییترش نوشته که من تجزیه طلب نیستم، ولی قطعا از تحصیل به زبان مادری دفاع میکنم و اون رو مطالبه میکنم، البته در کنار زبان ملی. یک کاربر دیگه یک کمی حالا با دید بدبینانه تری نگاه کرده و امنیتی تر نگاه کرده به ماجرا، گفته اینها همه بازی های جمهوری اسلامی و رژیمه برای ترسوندن مردم از تجزیه ایران، در حالی که تداوم خود جمهوری اسلامیه که باعث تجزیه ایران میشه. اشاره این کاربر به تبعیض ها یا شکاف های قومی هست که به خاطر حالا سیاست های حکومتی کمابیش به وجود اومده در سالهای گذشته. اما یک کاربر دیگه آلان توفیقی هم نوشته که در ایران امروز تجزیه طلبتر از جمهوری اسلامی نمیشناسم که با سیستم فقهی، سیاست‌های غلط و تبعیض‌های ناروا همبستگی ملی رو به مرز فروپاشی رسونده. در ایران فردای جمهوری اسلامی با یک سیستم دموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر و سکولاریسم باید زخم‌های کهنه همه ایرانیان درمان بشه.
بنابراین سپاس که شبکه‌های اجتماعی رو مرور کردیم.
ممنون از تو.
مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شرق امروز عکسیه که خودش رو یکی از عکس‌هایی که خودش رو اختصاص داده به چهره محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی که بنوشته این روزنامه رو گذاشته حضور کوتاه او در مجلس شورای اسلامی جنجال برانگیز شد. بنوشته روزنامه شرق آقای ظریف در حالی که برای پاسخ دادن به سوال برخی از نمایندگان راهی مجلس و صحنه علنی مجلس شده بود، بعد از اون حرفای خودش رو در مجلس زد، صحنه علنی رو ترک کرد و این سبب اعتراضی برخی از نمایندگان شد. اگرچه عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که آقای ظریف باید در جلسه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی شرکت میکرد و به همین دلیل جلسه رو ترک کرد. اما محتوای صحبت‌های آقای ظریف هم بسیار مهم هست، هم سوالی که از ایشون شده بود در مجلس. بنوشته یه روزنامه ستاره صبح که با تیتر جدال دوباره ظریف و مخالفانش گزارشی در این باره منتشر کرده، آقای ظریف حدود یک سال پیش گفته بود که در ایران پولشویی وجود داره و ایران باید به کنوانسیون‌های مقابله با پولشویی بپیونده. حالا برخی از نمایندگان بنوشته این روزنامه از آقای ظریف سوال کرده بودند که چرا چون این حرفایی زده و این حرفهای آقای ظریف مستندی شده برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی. اما به نوشته روزنامه ستاره صبح آقای ظریف در مجلس گفته که اگر پولشویی در کشور وجود نداره پس شما این فردی رو که به عنوان سلطان سکه گرفتید و محاکمه و اعدامش کردید اتهامش چی بود؟ اتهامش رو قوه قضاییه پولشویی اعلام کرده بود. همچنین ایشون گفته که در پرونده‌های مفاسد اقتصادی که روزها قوه قضاییه برخی از اونها رو حتی به شکل علنی برگزار میکنه و تصاویر و محتوای اون هم منتشر میشه، اتهام اصلی متهمان به گفته آقای ظریف در واقع پولشویی هست و این پولشویی منجر میشه به فساد. ایشون گفته ما حتما باید به این کنوانسیون ها بپیوندیم به این دلیل که در حال حاضر جمهوری اسلامی تلاش های مختلفی برای مقابله با پولشویی انجام داده اما در جهان به دلیل اینکه به این کنوانسیون ها نپیوسته انگشت اتهام رو به جمهوری اسلامی هست. همچنین آقای ظریف گفتیم من در دنیا معروف هم به کسی که دفاع میکنه از جمهوری اسلامی اما در داخل کسانی که خودشون رو منتسب به رهبر جمهوری اسلامی میدونن یا جناحایی که مقابل دولت روحانی قرار دارن من رو متهم میکنن به اینکه بهانه دست دشمنان میدم یا با آمریکا میخوام مذاکره کنم و صحبت‌های اینشونی کرده آقای ظریف و تاکید کرده که مدافع سرسخت جمهوری اسلامی هست اما در خارج از ایران. امروز روزنامه همشهری هم گزارش منتشر کرده درباره رشد 30% تورم پیشنگر بخش خدمات. این تورم نرخ تورم است که نوشته روزنامه همشهری به دلیلی که در حوزه خدمات هست با کمی تأخیر خودش رو نشون میده اما حالا به نوشته این روزنامه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران هویدا شده، آشکار شده. برای نمونه تعمیر وسایل نقلیه موتوری و کالاهای خانگی حدود 35% تورمش هست و انواع خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی حداقل تورم در این بخش رو داره که 22% هست و این تورم به نوشته این روزنامه میتونه منجر به رکود دوباره در اقتصاد ایران بشه.
سپاس که همراه این مجله تصویری از رادیو فردا بودید. همکارم در بخش خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منا.
درود، خوش آمدید به این بخش خبری. من کامبیز غفوری هستم. تظاهرکنندگان عراقی به کنسولگری ایران در کربلا حمله کردند.
یکی هست که هزار میلیارد تومان در حوزه پولشویی توسط
محمد جواد ظریف میگوید افرادی در ایران از پولشویی سود میبرند. موافقان و مخالفان دولت در لبنان تظاهرات کردند. ده‌ها تظاهرکننده عراقی شامگاه یکشنبه در برابر کنسولگری ایران در کربلا تجمع کردند. بنابر تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، معترضان مقابل دیوار کنسولگری آتش روشن کردند. برخی از تظاهرکنندگان پرچم عراق را بالای دیوار برافراشتند و به سمت ساختمان کنسولگری سنگ پرتاب کردند. دقایقی بعد تظاهرکنندگان با دخالت نیروهای امنیتی متفرق شدند. به گزارش ایسنا، سرکنسول ایران در کربلا اعلام کرد که اوضاع آرام شده و تحت کنترل است. حمله به کنسولگری ایران در کربلا ساعتی بعد از آن صورت گرفت که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای از معترضان خواست به خانه‌هایشان بازگردند. تظاهرکنندگان به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد معترضند. آنها همچنین خواستار عدم دخالت ایران در امور عراق شدند. محمد جواد ظریف روز یکشنبه در مجلس گفت دامن جمهوری اسلامی از پولشویی مبراست. با این حال او گفت افرادی در ایران از پولشویی نفع میبرند.
مواردی هست که هزار میلیارد تومان در حوزه پولشویی توسط باندهای قاچاقچی، باندهای قاچاق ارز، باندهای قاچاق سکه، باندهایی که امروز در دادگاه‌های جرائم اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرند و مورد محاکمه قرار می‌گیرند، توسط اونا داره مطرح میشه و در دادگاه هم علیهشون حکم میدن، یکیشون هم واسه حکم اعدام دادن.
محمد جواد ظریف آبان ماه سال گذشته گفته بود آنان که منافع اقتصادی ده ها هزار میلیارد تومانی دارند علیه لوایح مرتبط با پولشویی به گفته او فضا سازی میکنند. دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشده است. گروه ویژه اقدام مالی FATF اواخر مهر امسال برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلتی 4 ماه داد تا این لوایح را تصویب کند. در غیر این صورت اقدامات تقابلی این نهاد بین المللی علیه ایران از سر گرفته خواهد شد. غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه گفته است اگر این لوایح تصویب نشوند تیر خلاص به سیستم بانکی ایران زده خواهد شد. هزاران تن از حامیان و مخالفان دولت لبنان روز یکشنبه در دو تظاهرات جداگانه در بیروت به خیابان‌ها آمدند. ابتدا گروهی از تظاهرکنندگان در برابر کاخ ریاست جمهوری در حمایت از میشل اون رئیس جمهوری لبنان تجمع کردند. ساعتی بعد مخالفان دولت در میدان شهدای بیروت و چند شهر دیگر لبنان جمع شدند و در حمایت از انقلاب شعار دادند. تظاهرات در بیروت از روز 25 مهر آغاز شد. تظاهرکنندگان با آنچه فساد گسترده در طبقه حاکمه لبنان می‌خوانند معترضند. این اعتراض‌ها هفته گذشته به استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان منجر شد. میشل اون رئیس جمهوری وعده داده است که با فساد مبارزه خواهد کرد. با این حال معترضان خواستار اصلاحات ریشه‌ای در ساختار سیاسی لبنانند.
آنها تا به حال باید فهمیده باشند که منظور ما از همه آنها همه سیاستمداران است. ما علیه پیروان دین خاصی نیستیم، بر ضد کل طبقه حاکمه فاسد قیام کرده ایم. ما با آنها 3 سال برای اصلاحات فرصت دادیم و جز بهانه های بچگانه چیزی نشنیدیم.
معترضان میگویند که برای اعمال فشار بیشتر بر دولت روز دوشنبه علاوه بر تظاهرات اعتصاب خواهند کرد. تعدادی از دراویش فعالان دراویش گنابادی خبر دادند که نورعلی تابنده رهبر معنوی این گروه در اعتراض به محدودیت‌های خود اعتصاب قضا کرده است. همچنین تعدادی از دراویش زندانی نیز در حمایت از این اقدام نورعلی تابنده اعتصاب قضا کردند. بعد از درگیری میان ماموران امنیتی و شماری از دراویش گنابادی در خیابان گلستان تهران در بهمن و اسفند سال 96 نورعلی تابنده در بازداشت خانگی قرار گرفت. شماری از دراویش معترض نیز با بازداشت، ضرب و جرح و حبس‌های طولانی مواجه شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه بیننده و شنونده مجله صبحانه با خبر خواهید بود.
صبحانه با خبر امروز
ويسعدني ان اعلن عن حصول ارامكو السعوديه
اقدامی با اهداف سیاسی، اقتصادی یا هر دو. عرضه سهام بزرگترین شرکت نفتی جهان در بورس عربستان آغاز شد.
یا باید بگیم خیلی ایشون ساده است یا باید بگیم همدستن با هم.
نظر رهبر ایران درباره تلاش رئیس جمهوری فرانسه برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن و برگزاری همایشی در ایران برای ترویج چند همسری. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. شرکت نفت آرامکوی عربستان سعودی، بزرگترین شرکت نفت جهان، عرضه عمومی بخشی از سهام خود را در بازار بورس اوراق بهادار آغاز کرد. بدین ترتیب عربستان قصد دارد گام‌های اولیه را برای کاهش تکیه اقتصادی بر نفت بردارد، موضوعی که از 3 سال پیش و از سوی محمد بن سلمان ولیعهد این کشور اعلام شد. بیشتر در مورد این صحبت خواهیم کرد، اما اول گزارشی از ایلیا جزائری ببینیم.
شرکت نفت آرامکوی عربستان سعودی یک شنبه عرضه اولیه سهام خود را در بازار بورس اوراق بهادار آغاز کرد. رویدادی که برای نخستین بار در تاریخ شرکت اتفاق می افتد و عربستان آن را رویدادی تاریخی توصیف کرده است.
ويسعدني ان اعلن عن حصول.
بسیار خوشبختم که اعلام کنم شرکت آرامکوی سعودی موافقت هیئت بازار بورس اوراق بهادار را برای عرضه عمومی سهام خود به دست آورده تا بدین ترتیب به یکی از شرکت‌های حاضر در بازار بورس اوراق بهادار تبدیل شود. با پایان روند عرضه عمومی سهام، شرکت آرامکوی سعودی سهامدارانی جدید در کنار سهامدار اصلی و مالک بزرگترین سهام شرکت یعنی پادشاهی عربستان سعودی خواهد داشت.
آرامکو بزرگترین شرکت نفت جهان است. این شرکت با عرضه عمومی سهام خود در بازار بورس اوراق بهادار عنوان گرانترین شرکت جهان در بازار بورس را هم از آن خود خواهد کرد. اگرچه فعلا این عرضه در بازار بورس محلی خواهد بود، اما سرمایه‌گذاران خارجی هم امکان خرید سهام شرکت را دارند. شرکتی که از سال 1980 دولت عربستان سعودی مالک 100% آن است. شرکت آرامکو 10% نیازهای نفت جهان را تأمین می کند. سال گذشته سود خالص آرامکو به 111 میلیارد دلار رسید و این سود 1/3 بیشتر از سود شرکت‌های نفت بزرگ جهان یعنی اکسون موبیل، رویال داتشل، بی پی، توتال و شورون است. آرامکو سودآورترین شرکت جهان است. با وجود کاهش قیمت نفت در نیمه نخست سال جاری، سود خالص آرامکو به 46 میلیارد و 900 میلیون دلار رسید. شرکت اپل با سود 31 میلیارد و 500 میلیون دلار در پله دوم این رده‌بندی ایستاده است. آرامکو قصد دارد در مرحله نخست 1-2% سهام خود را عرضه کند که بدین ترتیب 20 تا 40 میلیارد دلار به دست خواهد آورد.
ولا شک ان طرح العام الاول،
بدون شک عرضه اولیه سهام شرکت آرامکو گامی مهم در مسیر محقق شدن دورنمای سال 2030 عربستان سعودی خواهد بود.
كما ان من شأن ذلك ان يساهم في،
همچنین می تواند نقشی مهم در اجرای پروژه های مطرح شده در برنامه تحول ملی ایفا کند.
و بالتاكيد فان ادراج
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در سال 2016 از طرح خود برای عرضه عمومی سهام شرکت آرامکو خبر داد. ابتکار عملی که به گفته او گامی برای کاهش تکیه اقتصاد عربستان بر نفت است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب گزارش رو دیدید. ایمان ناصری مدیر بخش خاورمیانه FGE و مشاور بازار نفت همراه ماست. آقای ناصری، چرا عربستان تصمیم گرفت سهام آرامکو رو عرضه کنه؟
ببینید، این یه تصمیمی هستش که حدود 3 سال قبل وقتی که به اصطلاح کراون پرینس فعلی عربستان شاهزاده محمد بن سلمان به قدرت رسید، این تصمیم رو گرفت. این در واقع دلیل اول یا مهمترین دلیلش همون چیزی هستش که خیلی از به اصطلاح بخش‌های دولتی و شرکت‌های دولتی در سراسر دنیا اقدام به خصوصی سازی می‌کنن و اون هم به اصطلاح کسب درآمد هستش از این میزان، از این فروش. ولی چرا از این به اصطلاح شرکتی که بزرگترین دارایی کشور عربستان هست شروع کردن؟ یکی از دلایلش این هستش که این شرکت نفتی هست و این به اصطلاح یکی از دلایلش این بود که خب با کاهش ارزش و اهمیت نفت در سبد انرژی دنیا، اینها میخواستن به صورت نمادین بگن که خب ما هم داریم وابستگیمون رو به این از بین میبریم، میخواییم با درآمدی که از این کسب میکنیم در بخشای دیگهی که حالا یه مقدار ثبات بیشتری در اقتصاد دارن سرمایه گذاری بکنیم.
این تصمیم به خصوص الان که فقط در بازار عربستان داره عرضه میشه، چه تأثیری بر بازار جهانی نفت خواهد داشت از نگاه شما؟
این در حال حاضر هیچی تقریبا میشه گفتش که تنها تأثیرش در بازار سرمایه هست، در بخش نظام سرمایه گذاری و بانکی. در بازار نفت این کوچکترین شاید اتفاقی بود که میتونست بیفته، از این لحاظ که 5% سهام این شرکت قراره که در نهایت به بازار بین‌المللی عرضه بشه و در این به اصطلاح قدم اولیه که در بازار خود عربستان، داخل عربستان داره ارائه میشه، این اصلا هیچ تأثیری بر تصمیم گیری در سیاست گذاری، در میزان تولید یا صادرات و هر آن چیزی که بازار نفت رو تحت تأثیر قرار میده نداره. حتی از نقطه نظر سیاسی هم این تأثیر روی تصمیم گیری هایی که حالا کشورهای دیگه بر روی عربستان به واسطه میزان قدرت نفتیش میگیرن نداره. بنابراین این در واقع فقط و فقط یک، اولا که یک جنبه سیاسی داره و اون هم این هستش که عربستان میگه یا شرکت آرامکو که من میخوام خودم رو به شفافیتی برسونم که بتونم در بازار سرمایه ارائه بدم خودم رو، و دومش هم این هستش که کسب درآمد در بازار نفت کوچکترین تأثیر نخواهد داشت.
آرامکو در اخیراً دوچار مشکلی شده بود و مورد حمله قرار گرفته بود. فکر میکنین که اون حمله و اون احساس ناامنی که به وجود اومده بود در روی قیمت اون تأثیری گذاشته یا تأثیری خواهد داشت یا نه؟
به نظر من اون حتما در ارزیابی به اصطلاح کسایی که میخوان این شرکت رو ارزش گذاری بکنن و سهامش رو بخرن حتما تأثیر داره، ولی خب از نقطه نظر مخالفش سرعت به اصطلاح مقابله با این و جمع کردن این موضوع به نظر من یک نکته خیلی مثبتی بود که باز دوباره میتونه اگر فرض بکنیم که همه چی به اصطلاح واقعیت کامل داشته و پیام هایی که از عربستان اومده بیرون مبنی بر اصلاح این وضعیت و برگردوندن حجم تولید، این میتونه خیلی مثبت ارزیابی بشه.
آقای ناصری سپاس از شما.
خواهش میکنم.
رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه با اشاره به تلاش‌های امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای میانجیگری بین ایران و آمریکا گفته او یا خیلی ساده است یا همدست آمریکایی‌ها. احسان مهرابی اینجاست. احسان، چه اتفاقی افتاد که آیت الله خامنه‌ای در این شرایط نسبت به امانوئل مکرون همچین موضعی گرفت؟
یکی از دلایل صحبت‌های آقای خامنه‌ای میتونه نزدیکی به 13 آبان و سال روز اشغال سفارت آمریکا در ایران باشه و که به این مناسبت معمولاً دیدارها و مراسم‌هایی برگزار میشه. از سوی دیگه در هفته‌های گذشته مقامات فرانسوی صحبت‌هایی را داشتن درباره اینکه ایران و آمریکا فرصت زیادی رو برای توافق ندارن و به هر حال باید در مدت کوتاهی به یک جمع‌بندی برسن و تصمیم خودشون رو بگیرن درباره اینکه میخوان مذاکرات جدیدی داشته باشن. به جز اینها به هر حال ممکنه که یک اتفاقاتی در پشت پرده در جریان باشه و مقامات آمریکایی مقامات فرانسوی پیام‌هایی را برای ایران فرستاده باشن و از سوی دیگه به هر حال بین دولت و رهبر جمهوری اسلامی هم قاعدتا اختلاف نظرهایی درباره این مذاکرات وجود داره، چون قبل از سفر آقای روحانی به نیویورک هم آقای خامنه‌ای اومد و یک ابراز نظر صریح کرد درباره این که به هر حال نباید دیدار یا گفتگویی بین مقامات ایران و آمریکا صورت بگیره. به هر حال اینها مجموعه دلایلی هست که ممکن آقای خامنه‌ای خواستن یک اعلام نظر دوباره ای را درباره میانجیگری فرانسه بین ایران و آمریکا داشته باشه.
فرانسه تنها کشوری نبوده که خواستار میانجیگری بین ایران و آمریکا بوده، قبل از اون هم حتی ژاپن به ایران سفر داشت برای اینکه این میانجیگری رو داشته باشه. چه استدلالی آقای خامنه‌ای داره برای اینکه نمیخواد هیچ گونه در حقیقت گفتگوی بین ایران و آمریکا برقرار بشه؟
در این میان فرانسه نقش جدیتر و اجرایی تری را بازی کرده و دیگر کشورها هرچند در این میان پیشگام شدن، اما به هر حال کمتر موضوع به مرحله اجرایی رسیده. اما رئیس جمهور فرانسه بر اساس خبرهایی که منتشر شده چندین بار به صورت مستقیم و در مراحل مختلف تلاش کرده که رؤسای جمهور دو کشور حتی اگر شده به صورت تلفنی با یکدیگر گفتگو بکنن و در مقایسه با دیگر کشورها از این جهت نقش فرانسه برجسته است. اما دلایلی که آقای خامنه‌ای بیان کرده در صحبت‌های امروزش تکیه بر دو موضوع برنامه موشکی ایران و اقدامات ایران در منطقه هست و گفته که اگر ایران با آمریکا وارد مذاکره بشه اونها خواهند خواست که این دو موضوع متوقف بشه.
آقای خامنه‌ای گفته امانوئل مکرون یا ساده است یا همدست آمریکایی ها. فکر می‌کنید این اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی چه تأثیری بر روابط ایران و فرانسه خواهد داشت؟
بر اساس تجربه‌های پیشین معمولاً اظهار نظرهای این چنین باعث میشه که موضع وزارت خارجه ایران و مقامات دولت در گفتگو با طرف‌های غربی تضعیف بشه. بر اساس خاطراتی که منتشر شده بارها این اتفاق افتاده و در زمانی که دیپلمات‌های ایرانی مشغول مذاکره با طرف‌های خارجی بودند، آیت الله خامنه‌ای یا دیگر مقامات صحبت‌هایی را کردند که دیپلمات‌ها عملاً غافلگیر شدند.
احسان، ممنون که در استودیو صبحانه با خبر بودید. اما مؤسسه‌ای در تهران با انتشار پوستری در فضای مجازی اعلام کرده قصد برگزاری کارگاه آموزشی داره با موضوع چند همسری. انتشار این پوستر در سطح فضای مجازی با واکنش همراه بوده و کاربران با هشتگ چند همسری از این برگزاری همایش انتقاد کردند. حسین قاضیان جامعه شناس همراه ماست. آقای قاضیان، هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی و آموزش‌های از این قبیل در ایران چیه؟
گاهی اوقات برای درک چنین وضعیتی افراد به دنبال اینن که ببینن دستای پشت پردهی در کاره و چه برنامهی در واقع پشت این ماجرا خوابیده، ولی موضوع خیلی اوقات ساده تر از اینها و به یک معنی گاهی اوقات پیچیده تر از اینهاست. به این معنی که شما ببینید با یک نظامی روبرو هستید که نظام شناخته شده است. این نظام تحت عنوان نظام کلاینتالیستی ازش یاد میشه. در این نظام چی کار میشه؟ در این نظام افراد وفاداری میفروشند و حمایت به دست میارن. این نوع از حرکات رو باید محصول این سیستم یا نظام دونست، نه لزوماً یه چیز پنهانی، یه برنامه توطئه‌ای. اون نظام دائما چنین وضعیتی رو تولید میکنه که افراد وفاداری بفروشن و حمایت بگیرن. در این مورد خاص شما ببینید افرادی که میرن به سراغ این کار میدونن که منویات نظام سیاسی یا اون نظام ایدئولوژیک پشت نظام سیاسی چیه و میان و خودشون رو نشون میدن جزو وفاداران این سیستم. مثلا اگه چند همسری مورد تایید هست، اینا سعی میکنن با نشون دادن و فعالیت در این زمینه اون حمایت رو کسب کنن. این حمایت در وهله اول یک نوع حمایت معنوی است، یعنی اونها یه سرمایه معنوی یا نمادین میسازن از این کار خودشون که دارن از چیزی حمایت میکنن که نظام سیاسی میخواد، ولی نظام سیاسی بعدن حمایت خودش رو میذاره پشت این ماجرا. میبینید کسی که مثلا میره فرض کنید سفارت عربستان یا انگلستان رو اشغال میکنه، پست میگیره در شهرداری. کسی که نمیدونم تابع نظام سیاسی است ازش دفاع میکنه، امکان پیدا میکنه که 100 تا مدرسه غیر انتفاعی در کشور بزنه. بنابراین این سرمایه‌های معنوی یا نمادین ابتدایی از طریق فروش اون وفاداری به مرور تبدیل میشه به سرمایه اقتصادی. گذشته از اینکه خود این کارگاه ها سرمایه اقتصادی مستقیما میاره، یعنی افراد میان ثبت نام میکنن، با این سر و صدایی که درست میشه تبلیغات بیشتری میشه و در نهایت این سرمایه معنوی که تبدیل به سرمایه اقتصادی شده باش سود اقتصادی هم میاره. بنابراین خیلی روشن میشه توضیح داد که این ماجرا چطور هست، ضمن اینکه بعضی ممکنه واقعا و صرفا از جهت عقیدتی هم دنبال چنین کاری باشن.
بس چند همسری، این در حالیه که وضعیت اقتصادی تو ایران به گونه ای هستش که ازدواج اون هم یک بار با مشکل روبروه، چرا به جای چنین کلاس‌های شرایط برای ازدواج آسان یا حمایت‌های بعد از ازدواج برقرار نمیشه؟
برای اینکه کار چند همسری و تبلیغش حرف زدنه، توجیه کردنه، متقاعد کردنه، هزینه چندانی نداره، کار خیلی سختی نیست. شما یه منابعی دارید، اون منابع رو به اصطلاح قرقر میکنید و در نهایت تبدیل میشه به این کلاس ها. ولی حمایت از ازدواج یک سیاست اقتصادی اجتماعی وسیع و جا افتاده میخواد که تا به حال نشون داده جمهوری اسلامی توانایی اجرای چنین سیاستی رو نداشته و ما هنوز با مشکل ازدواج جوان ها روبرو هستیم.
سپاس از حسین قاضیان، جامعه شناس، مقیم واشنگتن.
خواهش میکنم.
جمعه 10 آبان تعدادی از هواداران تیم تراکتورسازی تبریز در بازی این تیم با استقلال شعارهای رو در حمایت از ترکیه سر دادن. همچنین چند نفر از تماشاگران پلاکاردی رو به ورزشگاه آورده بودند که روی اون نوشته بود یا چکسلواکی یا یوگسلاوی، اشاره به جدایی مسالمت آمیز چک و اسلواکی از یک سو و تجزیه خونین یوگسلاوی به دنبال جنگ داخلی از سوی دیگه. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی بین کاربران ایرانی بازتاب‌های زیادی داشته که بنیامین صدر به اونها پرداخته. بنیامین چه خبر؟
رویا، خب همونطوری که گفتی بازی تراکتورسازی با استقلال حواشی زیادی داشت به جز این مسائلی که تو گفتی، اما مهمترینش همین بود که خب خیلی از کاربرها بهش واکنش نشون دادن. مثلا کاربری به نام شادی در توییتر نوشته که چطوریه که 7 آبان روز بزرگداشت کوروش رو تمام راه‌ها رو می‌بندن و اجازه نمیدن هیچ کسی در آرامگاه کوروش حضور پیدا بکنه، اما گروهی به این راحتی میتونن وارد استادیوم بشن، منظور همون استادیوم یادگار تبریز هست، و با پرچم بیگانه حالا شعارهایی بدن که به نفع حالا بیگانه هست یا مسئله نجات پرستی رو تقویت میکنه.
اما خبرها حکایت از این داشتش که 7 نفر رو گویا بازداشت کردن، یعنی بازداشت شده در پی
در 24 ساعت گذشته خبرهای اومده که تعدادی از این افراد ظاهرا بازداشت شدن. اما تورج که خودش تبریزی هست و هوادار تیم تراکتور سازی در توییترش نوشته که من تجزیه طلب نیستم، ولی قطعا از تحصیل به زبان مادری دفاع میکنم و اون رو مطالبه میکنم، البته در کنار زبان ملی. یک کاربر دیگه یک کمی حالا با دید بدبینانه تری نگاه کرده و امنیتی تر نگاه کرده به ماجرا، گفته اینها همه بازی های جمهوری اسلامی و رژیمه برای ترسوندن مردم از تجزیه ایران، در حالی که تداوم خود جمهوری اسلامیه که باعث تجزیه ایران میشه. اشاره این کاربر به تبعیض ها یا شکاف های قومی هست که به خاطر حالا سیاست های حکومتی کمابیش به وجود اومده در سالهای گذشته. گذشته. اما یک کاربر دیگه آلان توفیقی هم نوشته که در ایران امروز تجزیه طلبتر از جمهوری اسلامی نمیشناسم که با سیستم فقهی، سیاست‌های غلط و تبعیض‌های ناروا همبستگی ملی رو به مرز فروپاشی رسونده. در ایران فردای جمهوری اسلامی با یک سیستم دموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر و سکولاریسم باید زخم‌های کهنه همه ایرانیان درمان بشه.
بنابراین سپاس که شبکه‌های اجتماعی مرور کردیم.
ممنون از تو.
مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شرق امروز عکسیه که خودش رو یکی از عکس‌هایی که خودش رو اقتصاد به چهره محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی که بنوشته این روزنامه رو گذاشته حضور کوتاه او در مجلس شورای اسلامی جنجال برانگیز شد. بنوشته روزنامه شرق آقای ظریف در حالی که برای پاسخ دادن به سوال برخی از نمایندگان راهی مجلس و صحنه علنی مجلس شده بود و بعد از اون که حرفای خودش رو در مجلس زد صحنه علنی رو ترک کرد و این سبب اعتراضی برخی از نمایندگان شده. اگرچه عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که آقای ظریف باید در جلسه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی شرکت می‌کرد و به همین دلیل جلسه رو ترک کرد. اما محتوای صحبت‌های آقای ظریف هم بسیار مهم هست، هم سوالی که از ایشون شده بود در مجلس. بنوشته یه روزنامه ستاره صبح که با تیتر جدال دوباره ظریف و مخالفانش گزارشی در این باره منتشر کرده، آقای ظریف حدود یک سال پیش گفته بود که در ایران پولشویی وجود داره و ایران باید به کنوانسیون‌های مقابله با پولشویی بپیونده. حالا برخی از نمایندگان بنوشته این روزنامه از آقای ظریف سوال کرده بودند که چرا چون این حرفایی زده و این حرفهای آقای ظریف مستندی شده برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی. اما به نوشته روزنامه ستاره صبح آقای ظریف در مجلس گفته که اگر پولشویی در کشور وجود نداره پس شما این فردی رو که به عنوان سلطان سکه گرفتید و محاکمه و اعدامش کردید اتهامش چی بود؟ اتهامش رو قوه قضاییه پولشویی اعلام کرده بود. همچنین ایشون گفته که در پرونده‌های مفاسد اقتصادی که این روزها قوه قضاییه برخی از اونها رو حتی به شکل علنی برگزار میکنه و تصاویر و محتوای اون هم منتشر میشه اتهام اصلی متهمان به گفته آقای ظریف در واقع پولشویی هست و این پولشویی منجر میشه به فساد. ایشون گفته ما حتما باید به این کنوانسیون ها بپیوندیم به این دلیل که در حال حاضر جمهوری اسلامی تلاش های مختلفی برای مقابله با پولشویی انجام داده اما در جهان به دلیل اینکه به این کنوانسیون ها نپیوسته انگشت اتهام رو به جمهوری اسلامی هست. همچنین آقای ظریف گفته من در دنیا معروفم به کسی که دفاع میکنه از جمهوری اسلامی اما در داخل کسانی که خودشون رو منتسب به رهبر جمهوری اسلامی میدونن یا جناحایی که مقابل دولت روحانی قرار دارن من رو متهم میکنن به اینکه بهانه دست دشمنان میدم یا با آمریکا میخوام مذاکره کنم و صحبت‌های اینشونی کرده آقای ظریف و تاکید کرده که مدافع سرسخت جمهوری اسلامی هست اما در خارج از ایران. امروز روزنامه همشهری هم گزارش منتشر کرده درباره رشد 30% تورم پیشنگر بخش خدمات. این تورم نرخ تورم است که نوشته روزنامه همشهری به دلیلی که در حوزه خدمات هست با کمی تأخیر خودش رو نشون میده اما حالا به نوشته این روزنامه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران هویدا شده، آشکار شده. برای نمونه تعمیر وسایل نقلیه موتوری و کالاهای خانگی حدود 35% تورمش هست و انواع خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی حداقل تورم در این بخش رو داره که 22% هست و این تورم به نوشته روزنامه میتونه منجر به رکود دوباره در اقتصاد ایران بشه.
سپاس که همراه این مجله تصویری از رادیو فردا بودید. همکارم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منام.